بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو شجاع رسيدين بجلسه 41 که در مورد قضاوت و شهادت، کتاب الاقضیت و شهادات، کتاب در بیان احکام قضاوت ها و شهادات یعنی گواهی ها. ولا يجوز ان يلي القضاء الا من استكملت فيه 15 خصله. و جایز نمی شود آن که متولی قضا شود مگر کسی که تکمیل شود در او 15 خصلت. کسی که می خواد قاضی بشه، کار قضاوت را عهده‌دار بشه، 15 خصلت باید داشته باشه: اولی الاسلام و مسلمان بودن، و البلوغ و بالغ بودن، و العقل و عاقل بودن، و الحریت و آزاد بودن، و الذکورت و مرد بودن، و العدالت و عادل بودن، عدالت داشتن یعنی عادل باشه، فاسق نباشه، که شرایط عادل بودن خواهد آمد ان شاء الله. و معرفت و احکام الكتاب و سنت، و شناخت احکام قرآن و سنت که از طریق اجتهاد هست، و معرفت الاجماع و شناخت اجماع. خب باید بفهمه که چه اموری اجماع بر اون اتفاق شده، واقع شده، تا اینکه خلاف اجماع نگه. چون که مهمه که انسان، منظور کسی که قضاوت رو عهده دار میشه، یا کسی که حتی عالمه، عالم هست، به عنوان عالم میشناسنش، خب بفهمه که کجا اجماع رخ داده، تا اینکه عکس اجماع چیزی نگه که یعنی چیز عجیبی تحویل جامعه بده، که وقتی که فتوایی ازش صادر میشه خلاف اجماع باشه. پس همونطوری که در قضاوت مهمه که اجماع بفهمه، در فتوا دادن هم همینطوره. کسی که خودش رو عالم به جامعه معرفی میکنه، خب باید بفهمه که چی اجماع هست بر آن و چی نیست، تا اینکه خلاف اجماع نگه. و معرفت الاختلاف، و دیگر هم شناخت اختلافی که بین علما هست. باز برای همین هست که وقتی که حکمی رو میخواد صادر بکنه، حکمی نباشه که طبق ادله اکثر علما اون رو رد کردن، بیاد قول شاذی رو بگیره. و معرفت و طرق الاجتهاد، و شناخت راه های اجتهاد، یعنی کیفیت استدلال، کیفیت استدلال از ادله هایی که وجود داره. و معرفت و طرف من لسان العربه، و شناخت گوشه ای از زبان عرب، از لغت، صرف و نحو. خب گوشه ای از اون، بدون مقداری از اون، بدونه که بتونه چونکه کتاب ها همش دیگه عربی هست، به زبان عرب هست، قرآن، احادیث، خب و اقوال علما. خب به خاطر همین باید به اندازه‌ای از زبان عرب اطلاع و آگاهی داشته باشه تا اینکه بتوانه کتابها را مطالعه بکنه. و معرفت و تفسیر کتاب الله تعالی و شناخت تفسیر قرآن، کتاب خداوند متعال، این قرآن. و ان یکون سمیعا، و آن که شنوا باشه. و ان یکون بصیرا، و آن که بینا باشه. و ان یکون کاتبا، و آن که نویسنده باشه. البته این یکی که نویسنده باشه قول ضعیفی هست، قول صحیح خلافشه، یعنی اون قاضی لازم نیست که نویسنده باشه، اگر نیاز به نوشتن باشه خب میتونه کاتب برای خودش بگیره. و ان یکون مستيقظاً، و آن که بیدار باشه، مغفل نباشه، که مثلا مدعی ادعاش رو مطرح میکنه، خب میگه چی گفتی؟ متوجه نشدم. دیگه میگه چی گفتی؟ خب چنین شخصی که مغفل هست لیاقت قضاوت که نداره، یا ممکنه که مدعی ادعاش رو بکنه، خب مدعی علیه صحبت بکنه، مدعی صحبت بکنه، یک چند دقیقه ای که گذشت خب دوباره بگه اول تو اول بار چی گفتی، داد چی بود، یعنی فراموش بکنه فورا. خب اینها 15 خصلت بود که قاضی نیاز داشت که داشته باشه. البته یکیش که نویسنده باشه گفتیم که قول مرجوحی هست، قول اصح اینه که لازم نیست که قاضی نویسنده باشه. و یستحب ان یجلس فی وسط البلد فی موضع بارز للناس، و مستحب می شود، سنت می شود، این که بنشیند در وسط شهر، در وسط شهر باشه که دسترسی همگان به او آسان بشه، نه اینکه گوشه باشه که یک عده دسترسی آسان پیدا بکنن و اما عده دیگر براشون مشکل باشه. نه، همه نزد او یکسانند. قاضی، کسانی که در قلمرو او هستند، همگی نزد او یکسانند. فی موضع بارز للناس، در مکانی که بارز و آشکار باشه برای مردم، یعنی محلش، محل قضاوتش رو بدونن همگی، فرقی نداشته باشه چی اهل اون منطقه باشه، چی غریبی باشه، بالاخره همه بدونن که جاش کجاست، مشخص باشه. ولا حاجب له، و دربانی نگهبانی برای او، دربانی برای او نباشه که مکروهه، مکروهه که دربانی برای خودش بگیره، اما منشی واسه خودش بگیره، کما این که امروزه هست که اشکالی نداره منشی برای خودش گرفته، برای به جهت این که کسانی که متخاصم هستن خب به ترتیب آنها رو بیاره، یعنی ممکنه که دو متخاصم خب ابتدا اومدن، خب بعد چند دقیقه دیگر دو متخاصم دیگر اومدن، خب اولی مقدمه که نوبت اونها، خب منشی میاد نوبت بندی میکنه، اول شما، بعد شما، بعد شما، خب کما این که امروزه هستش، یعنی این اشکالی نداره، اما نه اون دربان هست که برای خودش دربانی قرار بده که هر کسی که دوست داشت وارد بکنه، هر کسی که دوست نداشت وارد نکنه، تبعیض قائل بشه بین تاجر و فقیر، بین قوی و ضعیف، خب امثال اینها. ولا یقعد للقضاء، اگر برای اینها هست که دیگه حرامه، این مواردی که ذکر کردیم که بخواد تبعیض ایجاد بکنه بین فقیر و ثروتمند، بین قوی و ضعیف، این که حرامشه، اما همینطوری دربان بگیره مکروهه. ولی منشی گرفتن که گفتیم برای نوبت بندی اینها هست، اشکالی نداره، یعنی مکروه هم نیست. ولا يقعد للقضاء في المسجد، و نمی نشیند برای قضاوت در مسجد، یعنی اینکه تو مسجد بنشینه صرفا به خاطر قضاوت، نه، چون که سر صدا بالا میره، دو تا متخاصمند، دعوا درگیریه که میان پیش قاضی، ممکنه سر صدایی انجام بگیره، و در مسجد صدا بلند کردن خب بیادبی هست. پس برای صرفا برای قضاوت مسجد نمی نشینی. اما اگر یه وقتی موقع نماز بود، خب نماز می خون، بعد نماز میخواست بره بیرون، خب دو نفر آمدن، خب به حرفاشون گوش میده، دو تا متخاصمن، خب مگر برای چنین کاری که در این صورت مکروه نیست. و یسوی بین الخصمین فی ثلاثه اشیاء، و برابری قرار می دهد بین دو خصم در سه چیز. دو خصم یعنی دو طرف دعوا، متخاصمین یعنی دو طرف دعوا، مدعی و مدعا علیه. خب بین دو خصم در سه چیز برابری قرار میده. فی المجلس، یکی در نشستن، نه اینکه یکی رو پایین تر بنشونه یکی رو بالاتر، یا یکی رو کنار خودش بنشونه یکی رو روبروش. خب اینا همش تبعیض هست که مغایر هست با آداب و اخلاق اسلامی. و لفظ، و دیگر در تلفظ، یعنی در صحبت کردن، یعنی کلام یه نفر رو بشنوه، اما خوب بشنوه، توجه بکنه، اما دومی که میخواد صحبت بکنه نمیذاره صحبت بکنه، یا اینکه بی‌حوصلگی نشون میده و طوری سر و صورتش رو نشون میده که اون طرف دوم میفهمه که قاضی نمیخواد حرفش گوش بده، اما برای نفر اول نه، با روی خوش، و اگر چندین دقیقه صحبت بکنه هیچ عکس العملی نشون نمیده، گویا که به تطویل کلام این نفر اول راضیه، اما نفر دوم تا میخواد یک جمله دو جمله بگه فوراً میگه دیگه ساکت باش فهمیدم. نه، بینشون برابری قرار میده در تلفظ زدن، در صحبت کردن، و لحظه، و دیگر در نظر کردن، یعنی اینکه همونطوری که به مدعی نظر میکنه، نگاه میکنه، داره صحبت میکنه، مدعا علیه هم که داره صحبت میکنه بهش نظر میکنه، نه اینکه به یک نفر نگاه میکنه اما به نفر بعدی نگاه نمیکنه، نه. ولا يجوز ان يقبل الهديه من اهل عمله، و جایز نمی شود آن که هدیه را قبول بکند مگر از اهل عملش. خب رشوه که دیگه جای خودش، رشوه دادن که جای خودش، هدیه هم از اهل عملش، و تو اون منطقه ای که قلم روش هست اونو منصوب کردن که این مناطق در قلمرو تو هست، تو باید قضاوت بکنی بین کسانی که در این منطقه هستند، خب از اینها هدیه رو قبول نکنه، جایز نیست که قبول بکنه. مگر اینکه قبل از اینکه تو این منطقه قاضی بشه، خب دوستایی داشته که قبل از اون هم بهش هدیه میدادن، رفیق هم بودن، فامیل هم بودن، قبل از این به یکدیگر هدیه میدادن، رد و بدل میشده بینشون هدیه. خب حالا طبق روال قبل، همون اندازه طبق روال قبل هدیه بخوان بهش بدن اون اشخاص، اشکال نداره، چون که این دیگر ربطی به قضاوتش نداره. اما اگر نه، حالا که قاضی شده در این منطقه، حالا هدیه هاشون رو بیشتر دارن میکنن دیگه، انسان دیگه آگاه دیگه به اعمال و رفتار دیگران، تعامل که میکنه میفهمه که هدف تقریبا هدف چیه. خب حالا نه، حالا نمیپذیره، چون که بعدها ممکنه که همین شخص بیاد به محکمه و بین همون فلان شخص و دیگری درگیری باشه، بیان پیشش. خب حالا یا حداقلش تو رو درواسی گیر میکنه دیگه، حداقلش، به غیر از این که همون تبدیل بشه به رشوه که بعد بیاد تو خفا بازگو بکنه و بگه که من دوستت هستم، این همه سال هدیه بهت دادم فلان، و تازگی هم که تو قاضی شدی دیدی که چقدر بیشتر هدیه به وسط می آوردم. خب همه اینها اسلام براش، اسلام در موردش صحبت کرده و براش تو کتابها علما احکامی مطرح کردن و نوشتن. و یجتنب القضاء فی عشرت مواضع، و اجتناب و دوری میبرزد از قضاوت در 10 موضع، عند الغضب هنگام خشم، و الجوع و گرسنگی، و العطش و تشنگی، و شدت شهوت، و شدت شهوت یعنی شهوتش فوران کرده، میل داره به جنس مخالف، و الحزن و ناراحتی، حزن اندوه، و الفرح المفرطه و خوشحالی بیش از حد. البته المفرط در بعضی از نسخه ها المفرطین هم اومده، یعنی و الحزن و الفرح المفرطین، یعنی هم مفرطین، هم به حزن برگرده هم به فرح. خب و اگرم بر نگرده که باز اشکال نداره که تو اینجا پیش من تو این نسخه نوشته و الحزن و الفرح المفرطه. خب و حزن و فرح، و حزن و اندوه، و فرح و خوشحالی بیش از حد، و عند المرض، و هنگام بیماری، و مدافعت الاخبثین، و هنگام دفع کردن ادرار و مدفوع، یعنی فشار آوردن ادرار و مدفوع، و عند النعاس، و هنگام چرت زدن، و شدت الحر و البرد، برد و شدت گرما و سرما. خب در همه این موارد از قضاوت اجتناب می‌ورزه، زیرا این مواردی که خوندیم دیگه شخص در حالت عادی نیست، از حالت عادی خارج شده، و وقتی که شخص از حالت عادی خارج شد، خب ممکنه جور بکنه، ظلم بکنه، ممکنه که با عجله تصمیم بگیره، زود تصمیم بگیره و حکم رو برعکس صادر بکنه و حق به حقدار نرسه و یک طرف ظلم کرده باشه. به همین سبب این مواردی که خوندیم، هنگامی که عصبیه، هنگامی که گرسنه است، گرسنه است میخواد فورا حکم صادر بکنه و بره غذا بخوره، خب عجله‌ای کار میکنه دیگه. تشنه هم باشه، شدت شهوت هم همینطور. خب و بقیه حزن و اندوه، بیماری و بقیه. ولا يسأل المدعى عليه الا بعد كمال الدعوة، و سوال نمیگیرد، نمیپرسد از مدعا علیه. مدعا علیه کسی که ادعا بر علیه او شده، مگر بعد از تکمیل دعوا، بعد از تکمیل ادعا. خب یعنی اول مدعی یعنی ادعا کننده میاد ادعاش رو مطرح میکنه، وقتی که ادعاش رو کامل مطرح کرد، خب حالا از مدعا علیه میپرسه. وقتی که مدعی کلامش به پایان رسید، عرضی دیگه نداشت، حالا مدعا علیه رو مدعا علیه میکنه و میگه که جواب شما چیه. ولا یحلفو الا بعد سؤال المدعی، و قسم نمیدهد به او یعنی به مدعا علیه مگر بعد از درخواست مدعی. یعنی ادعا کننده مدعی اومده ادعاش رو مطرح کرد، وقتی که مطرح کرد دیگه قاضی رو میکنه به مدعا علیه که چنین ادعایی بر علیه تو شده، خب شما قسم میخورید که این ادعایی که داره فلانی میکنه، ادعاش بی اساس هست. خب حالا قسم دادن به او بعد از پرسیدن هست از مدعی، یعنی از مدعی میپرسه که آیا حالا او رو قسم بدم به مدعا علیه. خب وقتی که مدعی گفت، حالا قسم میده، چون که حق مدعی هست دیگه، حق مدعی هست. و اگر مدعی نخواد، خب میتونه، چون که حق خودشه دیگه، حق خودش ضایع میشه. ولا یلقن خصما حجتا، خب البته حالا اول توضیح بدم، فکر کنم که ها میاد. خب چون که در جلو در قسمت بیانه میاد دیگه، اون چیزی که میخواستم الان نمیگم، هم اونجا میرسیم انشاءالله. ولا یلقن خصما حجتا، و تلقین نمی کند به خصمی حجتی. ولا یفهمه کلاما، و به او نمی فهماند کلامی را. یعنی اینکه قاضی به مدعی یا مدعا علیه، فرقی نمی کنه، به یکی از این دو بیاد، مثال میزنیم حالا مدعی قاضی بهش بگه که شما اگر این ادعایی که دارید اگر به این شیوه مطرح بکنید خیلی واسهتون بهتره. خب الان داره تلقینش میکنه که چطور، چون که قاضی دیگه تجربه داره، میفهمه که اگر به این حالت بگه به نفعش هست. خب یا اینکه به مدعا علیه بگه اگر شما به این روش پاسخ بدید، خب خیلی موفقتر ظاهر میشید تو این قضیه. خب یعنی به خصمی حجتی رو تلقین نمیکنه و کلامی رو به او نمیفهمانه. خب زیرا دیگه مشخصه از عدل و داد گذشته دیگه، قاضی اومده که قضاوت بکنه، با عدل و داد حق رو به حقدار برسونه، نه اینکه بین دو نفر تبعیض ایجاد بکنه با تلقین کردن حجتی به او. ولا یتعنت به شهداء، و سخت نمیگیرد به شهدا، به شاهدین، به گواهان. گواهان نمیتونه سخت بگیره دعواشون بکنه یا به شدت باهاشون برخورد بکنه. اون بنده خداها اومدن محض رضای خدا گواهی بدن. خب از آن داره میده، تمام که کرد انشاءالله ادامه میدیم. خب ولا يتعنت بالشهداء و سخ نمیگیرد به گواهان ولا يقبل الشهادة الا ممن ثبتت عدالته و قبول نمی کند شهادت را مگر از کسی که ثابت شود عدالتش. پس وقتی که عدالتش ثابت شد نزد قاضی، حالا میاد شهادتش رو میپذیره. ولا تقبل شهادت عدو على عدوه، و قبول کرده نمی شود شهادت یا گواهی دشمن بر علیه دشمنش. دو نفر دشمنن، خب جایز نمیشه دیگه، چون که فلانی دشمنش هست بیاد گواهی بر علیهش بده، 100% دیگه دشمن گواهی بر به نفع دشمنش احتمال کم داره که بده، به ضرر دشمنش گواهی میده احتمال زیاد هست. به همین سبب دشمن گواهی بده به ضرر دشمنش جایز نیست. مثلا زید و عمر درگیرن، زید و عمر درگیرن با یک دیگر توی قضیه، خب قضیه رو کشوندن به دادگاه. زید مدعی هست و دو شاهد داره، مثلا خالد و بکر دو شاهد زید هستن. خب حالا خالد یکی از شاهدان که خالده، قبل از این از قدیم با عمر که مدعی علیه هست دشمن بودن با یک دیگر، دیگه همه میدونن که دشمن هم دیگه هستن. خب حالا زید گواهانش کیان؟ یکی خالده که با عمر دشمنه و یکی بکره که کارش نداریم. خب حالا شهادت خالد قاضی نمیپذیره. چرا؟ چون که خالد از قدیم دشمن بوده با عمر، حالا میخواد بر علیهش به ضررش گواهی بده، جایز نیست، قاضی نمیپذیره چنین شهادتی رو. ولا شهادت والد لولده، و نه شهادت پدر به فرزندش. ولا ولد لوالده، و نه فرزند به پدرش. البته والد اومده پدر منظور فرقی نداره، یعنی اصول و فروع هست. شهادت اصول یعنی پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، هر چی بالا بره به نفع اصولشان، فرزندانشان، و فرزندان هم همینطور اصول فروع شهادت بدن به نفع اصولشان، باز چنین شهادتی مقبول نیست، چون که اینها هم جنس هم هستند دیگه، یکی هستند، مانند یک جسم میمونند، یک جسد میمونند، گویا که شهادت داده به نفع خودش، چون که شهادت دادن به نفع خودش شخص نمیتونه بده دیگه. پس اصول و فروع هم چنینن، به نفع هم دیگه نمیتونن که شهادت بدن. ولا يقبل كتاب قاض الى قاض آخر في الاحكام الا بعد شهادت شاهدين يشهدان بما فيه، و قبول کرده نمیشود نامه قاضی به قاضی دیگر در احکام مگر بعد از شهادت دو شاهد که شهادت بدهند به ما فیه، به آنچه که در آن است. خب این در مورد قضاوت غیابی هست. مثلا در شیراز خب یک قاضی داریم، یه نفر اومده نزدش، و میگه که من از عمر مثلا طلب دارم. خب امر کجاست؟ امر مثلا جزیره قشم تو منطقه خودمونه. خب الان امر پس که مدعا علیه هست، بر علیه ادعا شده، حضور نداره، فقط زید که مدعیه اومده دادگاه پیش قاضی تو شیراز و داره میگه که من فلان مبلغ از عمر طلب دارم. خب اما عمر اینجا که نیست، جزیره قشمه. زید شاهد داره، دو شاهد عادل داره. قاضی وقتی که مدعی ادعا کرد، اول رو بهش میکنه که شاهد داری یا نه. خب شاهداش رو میاره، آره شاهد دارم. تحقیق میکنه این شاهدان عادلن یا نه. خب تحقیق کرد که عادلن، پس حق دیگه ثابت میشه، تمام. حق با شهادت دو شاهد عادل دیگه به مدعی میرسه. پس الان که داره میگه مثلا زید میگه که من 100 میلیون تومان از عمر طلب دارم، دو شاهد عادل آورده، تمام شروط هست، خب قاضی قضاوت میکنه به نفع زید که حالا تو 100 میلیون واقعا طلب داری از زید، ثابت شده یعنی برامون. خب اما عمر نیست، عمر نیست، عمر تو جزیره قشمه که قلمرو یک قاضی دیگری هست، خب مثلا به نام خالد. حالا میاد قاضی شیراز می نویسه که بله فلانی زید فرزند فلان فلان با ارائه دادن دو گواه، گواه عادل، خب بالاخره حق ثابت شده که او طلب داره 100 میلیون تومان از عمرو. خب می نویسه، خب حالا همینطوری میتونه که تحویل بده به قاضی دیگر؟ نه، دو شاهد باید باشن، دو شاهد عادل باشن که گواهی بدهن که این که داره که نوشته، یعنی قاضی شیراز نوشته واقعا، ما هم اونجا حضور داشتیم که می نوشت، خودش نوشته. خب دو شاهد پس شهادت میخوان بدن که اون چیزی که تو این نامه نوشته 100% قاضی شیراز نوشته. خب حالا میارن نزد قاضی که تو جدره قشمه. خب حالا دو شاهد هم هست، شهادت میدن نزد قاضی قشم که این نامه ای که آوردیم از طرف قاضی شیراز هست و یعنی ثابته که او خودش نوشته. حالا قاضی قشم مدعا علیه که در قلمرو بهش هست، عمرو رو میطلبه و خب حکم صادر میکنه که شما 100 میلیون بدهکارید به زید طبق قضاوت خب فلان قاضی در شیراز و یعنی محقق شده، تمام شاهدان بودن. خب ازش میگیره و ازش میگیره و حق رو به حقدار میرسونه. خب پس وقتی که میخواد قاضی نامه بنویسه به قاضی دیگر در احکام، خب باید دو شاهد شهادت بدهن که این نامه واقعا از طرف قاضی فلان هست. خب این بحث تموم میشه، بحث بعدی در مورد قسمت هست، تقسیم بندی، یعنی دو نفری یا چند نفری شریکن با یک دیگر در فلان چیز فلان چیز. ممکنه که یک زمینی رو دو نفر یا چند نفر شراکتی بخرن، خب حالا میخوان تقسیم بکنن، تقسیم چگونه کرده میشه؟ یا اشخاصی هستن که ارث بردن از مورثشون، خب حالا میخوام این ارث ها رو که بردن طبق سهام تقسیم بکنیم، فلانی نصف میبره، فلانی ربع میبره، فلانی این دو سوم فلان، خب چطور؟ تا تقسیم بکنیم اموال رو، که خلاصتا تو کتاب ابو شجاع مختصر میخونیم انشاءالله. خب یا ممکنه که به یک نفر هدیه بده، به دو نفر فلان، یک چیز به دو نفر بده. خب حالا میخوان تقسیم بکنن، بالاخره هر چیزی که دو نفر حالا شریک هستن، از هر طریقی که اومده بهشون مال رسیده، از طریق ارث بوده، از طریق معامله بوده، از طریق هدیه بوده، حالا مالکن و میخوان که تقسیم بکنن. در مورد تقسیم هست. فصل فی القسمت و یفتقر القاسم الى سبعه شرائط، و نیازمند است تقسیم کننده به 7 شرط. اون کسی که تقسیم کننده هست، یعنی از طرف قاضی منصوب شده، منظور از طرف قاضی منصوب شده، اون تقسیم کننده 7 شرط باید داشته باشه. یکی الاسلام، مسلمان باشه، البلوغ و بالغ باشه، العقل و العقل و عاقل باشه، و الحریت و آزاد باشه، و ذکوریت و مرد باشه، یعنی زن باز نمیتونه، و العدالت عادل باشه، فاسق قاسم نمیشه، و الحساب و حساب هم بلد باشه، ریاضیش خوب باشه، جمع و تقسیم و تفریق و خب اینها خب باید بفهمه، ضرب و تا اینکه بتونه تقسیم بندی بکنه، محاسبه بکنه. فان ترادا الشریکان بمن یقسم بینهما لم یفتقر الى ذلك. پس اگر راضی شدن دو شریک به کسی که تقسیم بکند بین این دو، لم یفتقر، نیازمند نیست به آن. یعنی اگر گفتیم که این 7 شرط اون کسی که تقسیم میکنه لازم داره، اگر از طرف قاضی منصوبه، اما اگر نه، دو نفر شریکن، یک نفری رو خودشون برای خودشون قرار بدن، نه، اون دیگه لازم نیست که این شروط رو داشته باشه، خودشون راضی هستن. زید و عمرو یک مالی شریکن، خب به هم دیگه میگن که میریم پیش خالد، که خالد مثلا چندین کتاب فقهی خونده و چندین بار دیدیم که بعضی جا تقسیم کرده اموال رو، خب بریم پیشش تقسیم بکنیم. خب میرن پیش خالد، خودشون یعنی راضی هستن به تقسیم خالد. خب پس حالا خالد نیاز نیست که این 7 شرط رو داشته باشه، چون که خودشان راضی هستن به تقسیم خالد. و ولی توجه بکنید، وقتی که خالد حکم صادر کرد، هر دو راضی شدن و حکم صادر کرد، دیگه حکمش اجرا میشه ها، حکمش اجرا میشه، دیگه نمیتونه اون یکی از زیرش در بره، یکی نه من قبول ندارم این تقسیم بندیش، نه دیگه تقسیم بندی که میکنه اعتبار داره. و ان کان فی القسمت تقویم لم یقتصر فیه علی اقل من اثنین، و اگر باشد در تقسیم بندی تقویم قیمت گذاری، لم یقتصر اکتفا نمی کند در آن، مگر اکتفا نمی کند در آن بر کمتر از دو نفر، بر کمتر از دو قاسم، دو تقسیم کننده، جاهایی که نیاز به قیمت گذاریه، آنجا دیگه دو تا قاسم تقسیم کننده باید باشه، چون که قیمت گذاری نوع شهادت دیگه، داره میگه که این قیمت فلان زمین این قدره، خب دو نفر باید باشن، چون که حکم شاهد میگیرن. یعنی در کل تقسیم بندی ها بر 3 نوعه. یکی به اجزاء هست، اجزاء، قسمت ها، اجزاء، مانند چیزهایی که مثل و مانند داره. خب مانند مثلا حبوبات، مثل گندم. خب مثلا 100 کیل، 100 پیمانه گندم، عمرو و زید نس شریکن. خب حالا اون قاسم میخواد تقسیم بکنه، دیگه نصف نصف دیگه، پس 50 پیمانه مال زید میشه، 50 پیمانه مال عمر میشه. پس الان یک قاسم کفایته در اینجا، در چیزهایی که مثلی هستند، یعنی میشه کل کرد، جاهایی میشه مثلا وزن کرد، و جاهایی میشه مثلا متر بکنیم، کیلومتر بکنیم، یعنی متر بکنیم. خب اینها دیگه یه نفر کفایته. زمین داریم مثلا 100 متر مربع هست، خب دیگه مشخصه یک قاسم لازم بیشتر نمیشه. این 100 متر مربع نصف نصف شریکن زید و عمرو، خب 50 متر مربعش به یک نفر، 50 متر مربعش به یک نفر، و 50 متر مربع که داریم به یک نفر میدیم، با اون 50 متر مربع که به اون یکی داریم میدیم، از نظر قیمت هر دو قیمتشون یکیه، یعنی قیمتشون زیر بالا نمیزنه. خب این یک نوع قسمت بود، قسمت بندی به اجزا، به قسمت ها. نوع دوم قسمت بندی به سهم ها هست، تعدیل سهم ها. یعنی مثلا یک زمینی داریم همین 100 متر مربع هست، بین زید و عمر نصف نصفه. خب در ظاهر که 50 متر مربع به زید میشه، 50 متر مربع به عمر میشه دیگه، اما میبینیم یک قسمتش مثلا خاکش خیلی خوبه و یک قسمتش خاکش بده، یا اینکه یک قسمتش مثلا خب 50 متر مربعش یک قسمتش نخل کاشته شده و 50 متر مربعش یعنی نصف دیگرش انگور کاشته شده. خب حالا قیمت ها متفاوته، الان قیمت ها متفاوته. پس اگر بخوایم نصف بکنیم، بگیم که زمین 100 متر مربعه، 50 متر مربع به زید بدیم، 50 متر مربع به عمرو بدیم مثلا. خب 50 متر مربعش که نخل به زید بدیم، اون قسمتش به عمرو بدیم. خب حالا نگاه میکنیم که خیلی تفاوت قیمت بینشون اگر این کارو بکنیم. خب پس در اینجا چون که نیاز به تقسیم به قیمت هست، ببخشید اینجا حالا میایم اون بحثش حالا میکنیم، بحثش اول اینجا بپردازم. در اینجا میایم بر حسب قیمتی که هست، بر حسب قیمتی که هست میایم حالا تقسیم میکنیم. ممکنه که به 3 قسمت تقسیم بکنیم این زمین، یعنی 2 قسمت بدیم به یک نفر، 1 قسمت بدیم به یک نفر دیگر. مثلا به 3 قسمت بخوایم بکنیم، 100 متر مربع مثلا 66 متر مربع و 33 34 66 ممیز 34 به یک نفر میفته، و از اون طرف 66 33 ممیز 6 تقریبا، خب به یک نفر دیگر، یعنی 2 قسمت به یک نفر، 1 قسمت به یک نفر. چرا این کارو کردیم؟ چون که یک طرف زمین ارزشش زیادتر بود نصف از طرف دیگر. نمیتونیم ما الان، درست 100 متر مربع و زید نصف سهم داره، نصف زمین مالش هست و عم نصف زمین، به طور مشاع شریکان، بس هنگام تقسیم نمیتونیم به یک نفر بدیم، ظلم میشه دیگه، واضحه. به خاطر همین به قسمت میکنن، به قسمت، مثلا 2 قسمت به این، 1 قسمت به این. حالا اینجا اونی که میخواستم بگم، چونکه اینجا دیگه نیاز به قیمت گذاری هست، در اینجا نیاز به قیمت گذاریه، پس 2 شاهد 2 قاسم نیازه، چون که داریم قیمت گذاری میکنیم دیگه. مانند شاهد میمونن که 2 شاهد باشه که به قیمت گواهی بدن که این قسمت واقعا این قدر میارزه و این قسمت هم قیمت واقعش این قدره که میارزه. خب و نوع سوم قسمت به رد هست. نوع سوم قسمت به رد هست که همین مثال که داریم میزنیم 100 متر مربع 50 متر مربع یعنی نصفش مال زیده نصفش عمرو که میشه 50 50 دیگه. اما تو یک طرف زمین مثلا یک چایی وجود داره یا تو یک طرف زمین یک درخت نخلی مثلا هست یا یک درخت انبهی هست که خیلی بزرگه و ثمر زیاد میده، ارزش زیاده. خب در اینجا چه کار میکنیم؟ در اینجا تقسیم که میکنیم همون زمین نصف میشه، یعنی نصف میشه 50 طبقه که نصف نصف هستن سهمشون، 50 متر مربع به یه نفر به زید، 50 متر مربع به عمرو. خب حالا اون چاه خب 100% تو ملک یکی از این دو میفته دیگه. خب چاه دیگه ارزش داره، پس چاه جداگانه حساب میشه، چاه جداگانه حساب میشه. خب حالا میایم قیمت گذاری میکنه همون چاه رو، خب تو ملک هر کدوم که واقع شد به قید قرعه به ملک تو ملک هر کدوم واقع شد. خب مثلا تو ملک زید الان واقع شده طبق قرعه وقتی که نصف کردیم زمین، خب چاه تو ملک یکی از این دوتا میفته دیگه. قرعه کشی که کردیم همون قسمتی که چاه توش هست به قید قرعه نام زید افتاد. خب پس حالا میایم این چاه رو قیمت گذاری میکنیم. حالا باز چون که قیمت گذاری دو تا شاهد دو تا قاسم نیازمند هست، دو قاسم دو تقسیم کننده، چون که حالا قیمت گذاریه. خب حالا میان قیمت میکنن، مثلا میگن این چاه به فرض مثال 50 میلیون قیمتشه. خب پس این چاه 50 میلیون هر کدام دیگه نصف نصف دیگه سهمشان 25 میلیون سهم زید هست، 25 میلیون سهم عمرو. خب حالا چون که تو زمین زید واقع شده به عمرو میگیم که آیا قبول میکنی که 25 میلیون تو پول بدی که عمرو 25 میلیون سهم تو بخره و تمام چاه مال خود زید مال خودش بشه؟ یعنی زید چون که چاه تو ملک خودش الان هست 25 میلیون بهت بده و کل چاه دیگه مال خودش باشه. زمین که نصف کردیم تقسیم کردیم 50 50. خب اگر راضی شد خب خوب، اگر راضی نشد که تو این چاه الان هنوز شریکن، تو چاه شریکن، حالا میان نوبتی مثلا یک روزون استفاده میکنی یک روزین. خب حالا کتابمون که گفت و ان کان فی القسمت تقویمون، اگر در تقسیم بندی قیمت گذاری بود لم یقتصر فیه علی اقل من اثنین، اکتفا نمی کند در آن بر کمتر از دو قاسم. خب پس ما به سه قسمت تقسیم کردیم قسمت گذاری رو به سه نوع. یکی که اولی گفتیم تقسیم بندی به اجزاء هست که یک قاسم کفایت میکنه، اما نوع دوم و سوم گفتیم چون که قیمت گذاری در آن هست پس دو قاسم نیازه، چون که حکم شاهد پیدا میکنه. خب و متن بعدی و اذا دعا احد الشریکین شریکه الى قسمت مالا در رفیه لزم الاخر اجابته، و هرگاه دعوت کرد فراخوان یکی از دو شریک شریکش را به تقسیم چیزی که لا ضرر فیه ضرری در آن نیست، لازم الاخر اجابته، لازم دیگری است اجابت کردنش. دو تا شریکن در یک زمینی، هر موقعی که خواستن میتونن که تقسیم بکنن دیگه، حقشون هست هر موقعی که خواستن میتونن تقسیم بکنن. البته کتابمون چی گفت؟ یک شرط داره، ضرری در آن نباشه. اما اگر نه، همونطوره که تو ابن قاسم و کتابهای دیگر فقهی مثال میزنن، اگر یک حمام کوچیکی هست که دو نفر شریکن، زید و عمرو در یک حمام کوچیکی شریکن که اگر بخوایم نصب بکنیم منفعت اون حمام از بین میره، منفعت مقصودش یعنی منفعت اون حمام، بخوایم نصبش بکنیم نصف به این شریک بدیم نصف به اون شریک، دیگه دو حمام بیرون نمیاد، منفعت خودش یعنی مقصودش. الان حمام منظورمان هست، ممکنه که بتونیم دو تا قسمت بکنیم، مثلا نصفش یک انباری مثلا بگیم کوچیکی در بیاد، مثال میزنیم، اگه انباری خیلی خیلی کوچک بگه شخص، بگه من میتونم به انبارش تبدیل بکنم، به دو انبار کوچک میشه تقسیم کرد. میگیم نه، منفعت مقصودش الان حمام هست، دو نفر شریکن، بخوایم که اونو تبدیل به دو حمام بکنیم آیا میشه یا نه؟ اگر به اندازه کوچیکه که نمیشه به دو حمام تبدیل کرد، نه دیگه واجب نیست که ما اجابت بکنیم از اون کسی که داره ادعا میکنه که بیایم تقسیم بکنیم، یعنی همینطور و ادامه بدیم، چون که منفعتش که قصد شده هست براش که در اینجا حمام هست، دوش گرفتن هست، فلان هست، اون منفعت از بین میره. گرچه که میتونیم مثلا تبدیل به چیزی دیگرش بکنیم، اگر دو قسمت بکنیم طرف میتونه یک کاری دیگه بکنه، اون هم میتونه یک کاری دیگه بکنه به غیر از حمام. نه، منفعت مقصوده، منفعت خودش خراب نباید بشه. اگر منفعتش خراب نمیشه، دو تا حمام کوچک میتونیم در بیاریم، خب حالا واجب اون شریک هست که اطاعت بکنه، دیگه نمیتونه بگه که نه من قبول ندارم، همینطور شریکی باشه، از قبل بوده همینطور شریکی باشه. نه، حالا واجبشه که قبول بکنه، بپذیره، که چون که میتونیم به دو حمام تبدیل بکنیم، هیچ کسی ضرر متوجهش نمیشه. خب همینجا اکتفا میکنیم، ادامه درس انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.